میفته و بعدش هم
اگر اتفاق این... بیفته همون منفیش اتفاق میفته.
بله، و این انتخاب نشدن آقای بیرانوند هم به نوعی باعث داستان شد، اما حضورش در بین سه نامزد یه اتفاق تاریخی.
بله.
خب میخواییم در مورد این موضوع کمی صحبت کنیم. آقای دکتر اصغر مازیار، کارشناس بین‌المللی فوتبال و ورزش، همراه ما هستن از مربیان فوتبال. در مورد این که نگاهی فراتر داشته باشیم، موضوع رو کارشناسی شده در موردش صحبت کنیم. اشاره کردم مراسم برترین‌های سال امروز برگزار شد. ما در 5 بخش هیچ نمایندهی به عنوان نماینده پیروز و انتخاب شده نداشتیم. در مورد این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
آقای میر سرکارخان بزرگی، منم خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر.
ممنونم. آیا ما این انتظاری که داشتیم مثلا نمایندگان ما مثل علیرضا بیرانوند یا سردار آزمون یا خانم خسرویار انتخاب بشن به عنوان برترین ها و نشدن، آیا انتظار زیادی است در فوتبال ایران در سطح آسیا؟
والا به عنوان یک ایرانی خب انتظار نه زیادی نیست، چون ما دوست داریم بالاخره همه عزیزانی که در لیست کاندیداها قرار میگیرن نهایتاً بتونن کسب افتخاری بکنن، هم برای خودشون و هم برای کشورشون. نه این اصلا انتظار زیادی نیست.
پس میتونی...
خب ما باید ببینیم که این دلایل انتخاب چی میتونه باشه.
پس باید این نتیجه رو بگیریم که نماینده ما در سطح آسیا نماینده‌ای برای با عنوان اینکه به عنوان بهترین انتخاب بشن در اون سطح نبودن.
ببینید وقتی که نفراتی انتخاب میشن جزء 3 نفر نهایی یا جزء 5 نفر نهایی، حالا بستگی به اون تعداد نفراتی که هر سازمان انتخاب میکنه، خب ما وقتی که در مقایسه با کل قاره نگاه میکنیم میبینیم که انتخاب‌های غلطی نبوده.
بله.
ولی این که حالا چرا به شخصه از کشور ما انتخاب نمیشه و کشورهای دیگر انتخاب میشه، خب مسلماً عرض کردم به عنوان یک ایرانی شاید ناراحت کننده باشه.
بله.
ولی حتماً دلایلی فنی برای این کار میتونه، پارامترهایی حتماً در نظر گرفته میشه که این انتخاب‌ها انجام میشه. همونجور که ما برای مسابقات فوتبال هم میگیم، معمولاً میگیم تیم‌هایی که به جزو چهار تیم آخر میرسن تقریباً نشون دهنده بهترین بودنشون. حالا بالاخره باید یکیشون در جایگاه اول قرار بگیره، یکیشون در جایگاه دوم، و این از ارزش اون افراد واقعیتش کم نمیکنه.
اصلا نمیخوام
که چقدر زحمت کشیدن سرکار خانم خسرویار، آقای خود بیرانوند، بالاخره من میدونم که زحمات خودشونو کشیدن، تلاشای خودشونو کردن.
درسته. واقعا مثلا سردار آزمون بازیکن فوق العاده، ولی از اون ور سون هیون مین در تاتنهام فوق العاده است، واقعا بازیکن خیلی خوبی. یعنی شما اشاره درستی داشتید به این قضايا. اصلا هم نمیخوایم توی این گفتگو بگیم مثلا حق خوری شده، حق ما رو ندادن یا موضوعاتی از این دست، ولی در بین 5 کاندیدایی که داشتیم آیا معمول هست که حتی یک کاندیدای ما هم جزء برترین ها نباشه؟
والا چرا که نه. آخه یعنی من میخوام بگم که کجا نوشته شده که حتما باید یک نفر هم باشه.
بله.
ببینید عرض کردم تو قسمت قبلی عرایزان هم
قشمان.
پارامترهایی هست برای این انتخاب ها، مثلا میتونه نتایج کسب شده باشه، میتونه دقایق بازی باشه، البته اینا همشون من در جریانش هستم واقعیتش.
بله.
ولی این که ما بخوایم این انتظار رو داشته باشیم آقای میر، قبول کنیم یه خورده بی‌منطقه.
درسته. و چقدر فکر می‌کنید تحت تاثیر لابیا هست؟ ما همیشه می‌دونیم در آسیا، اصلا کلا بالاتر از آسیا، فیفا تحت تاثیر لابیای قدرتمند بوده، کشورهایی که خیلی زیاد هزینه می‌کنن. ما حتی در بحث سیاسیش هم داریم، مثلا در سازمان ملل چه هر کشوری که قدرتمندتر باشه خرج مالی و هزینه مالی بیشتری بکنه قدرت بیشتری خواهد داشت. چقدر فکر می‌کنید در فوتبال آسیا تحت تاثیر لابیا هستن این داستان‌ها؟
آقای میر ممکنه این قضیه وجود داشته باشه.
بله.
من این قضیه رو تایید نمی کنم، حالا اجازه بدین تکذیبم نکنم.
بله.
ولی معتقدم که روی این مسائل فکر نکنیم، به خاطر اینکه اگر فرض بر وجود لابی باشد، خب خب اون موقع انتخاب‌های گذشته‌ای که برای ما انجام شده هم اون موقع زیر همین علامت سوال قرار می‌گیره.
بله بله.
در نتیجه من فکر می‌کنم که اینجوری به قضایا نگاه نکنیم. بالاخره یه انتخابی انجام شده، عرض کردم به عنوان یک ایرانی دوست داشتم که در هر پنج زمینه ایران مقام اول رو کسب می‌کرد. ولی واقعیت اینجاست که اگر بخوام با این دید نگاه بکنیم، یه جورایی انتخاب‌های سالهای گذشته خودمون رو هم زیر سوال بود.
درسته. در بخش فدراسیون‌ها، فدراسیون در حال توسعه، فدراسیون الهام بخش، فدراسیون بخش‌های مختلف این برترین‌ها داشت. ما فدراسیونمون دست به در واقع به نوعی تو هیچ کدوم از بخش‌ها موفقیتی نداشت و از طرف AFC انتخاب نشد. آیا ما فدراسیونمون فدراسیونیه که تو این داستان‌ها واقعا عملکرد موفقی نداشته تا الان؟
برای بحث الهام بخشی و توسعه معمولاً انتخاب‌های AFC بر مبنای یه جور انگیزه دادن به کشورهای ضعیف‌تر در قاره آسیا معمولاً هست.
بله.
که سعی می‌کنن از کشورهای نام ببرن که چون می‌دونن در مثلا رقابت‌های ورزشی ممکنه نامشون جای مطرح نشه، بالاخره وقتی یک کشوری مثل بوتان میاد بخواد با تیمی مثل کره بازی کنه، ایران بازی کنه، ژاپن بازی کنه، خب مثلا هیچ وقت نمیتونه موفق باشه.
بله.
که بخواد نهایتا اسمش در اونجا مطرح بشه، میان این کشورهای ضعیف‌تر قاره آسیا رو بر مبنای اینکه انگیزه بهشون بدن یه اینجور اسامی روش میذارن و همه میدونن که یه جورایی در اصطلاح تزیینات قضیه هست. اصل قضیه فقط بحث مربیان هستن، باشگاه ها هستن، ولی اینکه فدراسیون ما چرا به عنوان یک فدراسیون برتر انتخاب نمیشه، خب اینها معمولا عملکرد فدراسیون رو بر مبنای عملکرد تیم های ملی معمولا نمره دهی میکنن. خب ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تیم های ملی ما هم توی سطح رقابت های تراز اول آسیا عملا نقش خیلی مهم و مثبتی نداشته، غیر از تیم بزرگسالانمون که در جام ملت‌های آسیا شرکت کرده. نگاه میکنیم مثلا در 2018 ما زیر 19 سال نداشتیم. مثلا جزو اون 16 تیم نهایی تیم ما نبوده. برای نوجوانان نبوده. خب بالاخره اینها همش پارامترهای میشه مبنی بر اینکه یک فدراسیون به عنوان فدراسیون قوی در عمل کرد انتخاب بشه. ولی این بحث توسعه و الهام بخشی اینا یه جورایی خیلی مهم نیست.
آقای دکتر استفاده کردیم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
سلامت باشید. سلام
شما. درود بر شما. خدا نگهدار.
درود به شما آقای میر، خیلی متشکر. سوال کردن دوستان از شما، آقای نصیری پرسیدن که آقای میر چرا ساعت بازی‌های استقلال رو مناسب نمیذارن که باعث حضور بیشتر هوادارها بشن؟ واقعا ساعت سایه مناسب؟ مگه استادیوم آزادی پروژکتور نداره که بخوان زیر نور برگزار کنن؟ همه جای دنیا به فکر راحتی تماشاگر هستن.
اینو واقعا سازمان لیگ باید پاسخ بده، ولی میدونم که استقلال در مورد همین ساعت برگزاری بازی‌ها انتقادی هم امروز داشت، ولی واقعا اینکه چرا این اتفاق میفته باید خود سازمان پاسخ بده.
بله. آقای آرش راننده هستن، ازتون پرسیدن که شهاب قاسمی چی شد که داستانش
شهاب قاسمی عزیز، دوست بسیار خوبم و بسیار مجری مسلطی هست توی دنیای ورزش، مخصوصا تخصص شهاب به غیر از فوتبال داخلی، فوتبال اروپا رو هم خیلی دقیق با جزئیات دنبال میکنه. شهاب تصمیم گرفته که در یک برنامه دیگری باشه، به زودی در شبکه سوم سیما.
بسیار خوب، خیلی عالی. خانم آقای کاظمی از شهر کرد پرسیدن تکلیف مربی تیم ملی چی شد؟
به نظر میرسه الان خبری که داشتیم این بود که آقای تاج بلافاصله هنگ کنگ رو ترک کرده خیلی سریع، یعنی معمول نیست، معمولا یه شب اونجا تو کشور هستن جایی که مسابقات یا تورنمنت یا یک همایش و سمیناری باشه و بعد فرداش میان، ولی آقای تاج بلافاصله بعد از برگزاری مسابقه و بعد از برگزاری مراسم برترین ها هنگ کنگ رو به مقصد تهران ترک کرده. آنچه که پیگیری کردیم و پرسیدیم برای تعیین تکلیف وضعیت تیم ملی فوتبال است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای میر. درود بهتون، شبتون بخیر.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نوجوین، جوین جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین. بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
بیا خب فیلتر روغن چی بندازم برات؟
فیلترشو نمیخواد عوض کنی، دفعه پیش عوض کردم.
من میخوام روغن تازه بریزم تو ماشین، اگر فیلتر عوض نشه که هرچی جرم تو فیلتر قبلی دوباره میره تو موتور. اصلا انگار روغن عوض نکردی. حالا فیلتر خوب بندازم یا؟
مگه فرقی هم میکنه؟
نه چندان فرقی نمیکنه. فیلتر روغن وقتی خوب نباشه موتور جرم میگیره، اون وقت خوب و روون کار نمیکنه، نهایتش اینه که موتور یاتاقا میزنه. میبینی خیلی هم فرق نداره.
ای بابا من نمیدونستم، پس حتما فیلتر روغن خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان وسط میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دلاغ برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فرجا
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با استاندارد. شرکت سیمان نیزار قم.
آقا یه برنامه رادیویی خوب معرفی میکنین؟
صبحگاهی بدم، عصرگاهی بدم، شبانگاهی بدم، کدومو بدم؟
کدومو بدم؟
عصرگاهیشو بده،
ورزشیشو بدم، فرهنگیشو بدم، سیاسیشو بدم، اجتماعیشو بدم،
کدومو بدم؟
جنیشو بدم، طرزشو بدم، کنایهشو بدم،
همشو بدیم،
همشو بدیم.
تهران من خفن‌ترین برنامه رادیویی کره زمین، مریخ و اقصا نقاط منظومه شمسی.
هجده و 43 دقیقه و 50 ثانیه و ما که خواستیم شما به همون بگید قانون اساسی زندگیتون چیه؟ برای 3094 آقای حسن نوشتن قانونم اینه که پول حرام تو زندگیم نیاد. چه خوب بود هممون این قانونو داشتیم؟ آقای محمود رحیمی از آران و بیزگل گفتن قانون اصلی در زندگی من نظم و پشت کاره. بعد گفتن که آقای بنی هاشمی لطفاً آهنگ شاد محلی جنوبی پخش کن. آقای بنی هاشمی احساس خاصی ندارم، یه سری تکون دادن ولی خیلی قولی ندادن.
قانون زندگی من اینه که تو زندگیم اصلا دروغ نمیگم، دروغم دوست ندارم. ممنون از برنامه خوبتون، با تشکر، خدافظ.
نوشتند خانمی آقای لشکری که میخواستم بگم همین الان قطراتی از باران پیدا شدن، خب خدا رو شکر. از ورامی خانم سارا نوشتن قانون زندگی من اینه که اگر کسی بهم بدی کرد حقشو که به دستش بذارم و اگر خوبی کرد دو برابرش رو بهش برگردونم. خیلی عالی. بابایی هم نوشتن قانون من انسانیته.
قانون من اینه که وقتی صبح میام سر کار موج رادیو تهران رو بگیرم تا غروب که میخواییم بریم همیشه رادیو تهران گوش میکنیم. ممنونم حمزه کارکا.
بهترین کار، اصلا دیگه نداریم از این بزن. نوشتن آقای امیر صادقی خواه که قانونم اینه که کسی رو مسخره نکنم و مورد رنجش قرار ندم. درود بهتون. فرید گفتند به جای اینکه اشتباه کسی رو فراموش کنم خودش رو فراموش میکنم. این قانون من.
قانون اساسی زندگی من چی؟ گذشت در زندگی میباشد.
دنیا خانم نوشته قانون اساسی من اینه که به حق خودم قانع باشم و بیشتر از حقم طلب نکنم، در مقابل از دیگران هم همچین توقعی دارم.
قانون اساسی زندگی من بر 5 پایه استواره به نام تکنیک، که تلاش، که کار، نون، نون حلال، یه یار مهربان و که کنار خانواده. تشکر میکنم. کلشتری هستم از تهران.
چقدرم قشنگ، آفرین به شما. درود. وحید قاسمی از مرزداران نوشتن قانون زندگی من اینه که توی هر شرایط زندگی انسان باشم و انسانیت رو رعایت کنم. آقای امیر فتح‌اللهی گفتن قانون زندگی من احترام به بزرگترها و رعایت حقوقشونه. آقای خورسندی راننده آژانسن گفتن میدون هفته تیر نمور داره بارون میاد. بابا چرا هی نمه و یکم و قطره میاد دیگه؟ شما که بیرون ما دستمون نمیرسه، اینجا استودیو بس است، بیرونین بگین بباره دیگه. آقای محمد از حسن آباد راننده آژانس هم گفتند قانون من میگه انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره، فقط حالتش تغییر میکنه. عجب. از زیباشهر آقای غلام سیفی نوشتن قانون اساسی زندگی من توی خونه، توی خونه من زنم چی؟ نه نفهمیدم چی نوشتن، همه رو پشتم نوشتن یه سری چیز. دارم سعی میکنم اونو بخونم اما نتونستم. آقای هوشنگ اصلانی از حصارک پونک هم از برنامه تشکر کردن و خسته نباشید گفتن. درود بهتون. آبادی هم پدر باران گفتن قانون اصلی زندگی من بحث و کلکل تو زندگی من. خب در تهران خانه‌های تاریخی مثل خیلی دیگر از جاهای ایران چند وقتی است که بازسازی میشن و احیا میشن، البته خیلی‌هاش هم متأسفانه داره از دست میره. اما یکی از این خانه‌هایی که چند وقتی هست که میشه ازشون دیدن کرد، خانه سیمین و جلال است. امروز به مناسبت روز تولد جلال آل احمد یک مستند از این خانه براتون تهیه کردیم که دعوت می‌کنیم بشنوید.
سال 31 خواهرم رفتن استنفورد در امریکا. بعد آقای آل احمد گفتند میخوام وقتی که سیمین برگشت تو خونه خودش باشه، با دستای خودش. یادمه که این آجرها رو با دستای خودشون گذاشتن.
اینجا پلاک 1، کوچه رهبری، کوچه رفعت، در محله شمیران، منزل سیمین و جلال.
من رضا توسلی هستم، کارمند شرکت توسعه فضای فرهنگی که این شرکت مسئولیت تملک و بازسازی و بهسازی و تبدیل این خونه رو به خانه موزه سیمین و جلال عهده داشته. این زیر مجموعه طرح بزرگتر به اسم خانه‌های مشاهیر که این طرح هم از سوی شرکت توسعه فضای فرهنگی پیشنهاد شد، به تصویب رسید، ردیف بودجه برش معین شد و در اختیار شرکت توسعه فضای فرهنگی قرار گرفت.
معماری که قطعا همینه، یعنی تغییری نکرده.
معماری بازسازی و مرمت داشته
ولی مدلش همین بوده. بعد چیدمان منزل همین
چیدمان تا اونجایی که تونستیم، یعنی سعی کردیم چیدمانو دست نزنیم، ولی به دلیل اینکه اینجا چون الان حالت موزه قرار گرفته و بعد حتما مسیر مطلوبی داشته باشه، رفت آمد داشته باشه برای بازدید کنندگان، مجبور شدیم مثلا فرشی که مثلا این وسط قرار گرفته رو مثلا هدایت کنیم میخوره به کنار که از نظر ارزم بخواه نگهداری هم دوچار مشکل نشه و آسیب
نشه. آل احمد در یکی از نامه‌هاش میگه که به علت درگیری‌های حزبی که با دوستانش پیدا کرده مشغول ساختن اون خونه میشه و این زمانی است که خانم دانشور در دانشگاه استنفورد و آل احمد مرحله به مرحله عکس میگیره و میفرسته برای اون.
خب مهمترین ویژگی این خونه و مزیتش اینه که خونه جلال و سیمی بوده. اولین جلسه کانون نویسندگان ایران تو همین خونه برگزار شده و میدونید که اولین رئیسش هم کانون دانشور بودن. ولی یه دید کلیتر و وسیع‌تر شرکت توسعه به این موضوع داشته و داره و اونم اینه که تا 30-40 سال قبل صدها خونه مثل این خونه در کشور و به ویژه در تهران وجود داشته که محل جمع شدن اهالی فرهنگ بوده و فرهنگ سازی انجام می‌گرفته. خدا می‌دونه چقدر طرح‌های فرهنگی، ایده‌های فرهنگی، محصولات فرهنگی زیر بناش یا نطفه‌اش در اینجور خونه‌ها بسته شده.
نامه‌ای به مادر بازیافتم سیمین دانشور. در مزرعه وسیع در انتهای کوچه فردوسی خانه آجوری قرمز رنگ گرم تو آقای آل احمد بود. در خانه تو بود که با آن همه آدم‌های سرشناس شعر و ادب آشنا شدم. لیسانسی که گرفتم و بعد فوق لیسانس هر دو را مدیون تو هستم و این همه کتاب که خواندم.
اینجا هم که اتاق کار جلال
یه اتاقیه که من فکر میکنم چون سقف شیمو داری بلنده
بله. اومده حالت یه بالکن مانند به صورت چوبی اینجا زده که از اون قسمت بالکنش حالا اومده یه سری طبقات کتاب خونم طراحی کرده و کتاباشون رو اونجا گذاشتن.
یه اتاق خوابیه که اینجا یه تختی داخلش هست، این تخت و یه تخت پزشکیه که این تخت مربوط به پدر سیمین بوده
که پزشک بودن
ایشون.
پس خیلی قدیمی.
بله این تخت قدیمی.
اتاق کار خانم دانشور بوده و ایشون اونجا کاراشون انجام میده. یه دو تا تابلو هست اینجا رو دیوار که یکیش معروف به مونالیزای سیمین و یه تابلو نقاشی شده دیگه هم هست که ما هنوز نمیدونیم مالکیه ولی قطعاً یه اثر هنری بود. تشخیص اون بر اینه که احتمال داره این کار هانیبال باشه. چرا؟ چون سبک کار هانیبال به این سبک بوده، کلاً با هم در ارتباط هم بودن با هانیبال.
خانه سیمین و جلال نه تنها 60 سال شاهد رویدادهای فرهنگی و اجتماعی بوده، بلکه زندگی و مرگ این دو نویسنده بزرگ رو هم به چشم دیده که بیشک آثار ادبیشون بی تأثیر از این فضا و محیط دنج نبوده. این خانه در سال 83 و در زمان حیات سیمین توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسید.
ما هدفمون اینه که اگر بتونیم بهترین کار کرده رو برای این خونه انشالله به اجرا بذاریم و اونم اینه که دو مرتبه این خونه پایگاه اهالی فرهنگ بشه، جمع‌های فرهنگی تشکیل بشه اینجا، حالا اهم از اهل ادب، کسانی که در زمینه‌های دیگه فرهنگی فعالن، اهل هنر.
امروز هم که هوا ابریه و انقدر انقدر که دلنشینه واقعا تو پاییز به نظرم میطلبه که بیان و این خونه رو از نزدیک ببینن. از این در حیات هم رفت آمد میکردن یه به تون شک؟
حیات رفت آمد میشده ولی خب الان که دیگه کلا بستیم مگر در مواقع ضرورت.
یک شنبه 20 اردیبهشت 1332. سیمین جان عزیز دلم، اگر اینطور پیش برود گوش شیطان کرد تا آخر هفته تیر سخت را خواهیم ریخت. فردا هم قرار است گوسفند بکشیم. سپردم یک بره چاق و چله بگیرند و فردا صبح دم در سر ببرند، دم در ورودی که درش گذاشته شد به دست مبارک خودم. عزیز دل، نمیدانم چرا یک هو به یاد این شعر نیما افتادم که میگوید نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. ولی امیدوارم این خانه به بر ما نشکند.
روحشون شاد و خسته نباشید به شما.
خیلی متشکرم،
محبت دارید. در اطلاع فرهنگ و نگهداری در واقع یادگارهای بزرگان ادبیات ما تلاش میکنید.
سپاسگزارم از لطفشون.
صدای شهر.
هجده و پنج و پنج دقیقه به همراهی ما با شما شهروندان عزیز شهر تهران از استدیو صدای شهر، شاخص هوای شهر تهران، وضعیت کیفیت هوای شهر تهران عدد 162 رو نشون میده و همچنان ناسالم است.
ترافیک
در بزرگراه بسیج ترافیک سنگین دیده میشه. مسیر جنوب به شمال از بزرگراه امام رضا تا محدوده خیابان شهید رحیمی. بزرگراه امام علی هم در این دقایق ترافیک سنگینی داره به سمت شمال از بزرگراه بعثت تا خیابان شهید حسینی. در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین از خیابان دماوند تا محدوده تونل امیرکبیر و همینطور بزرگراه شهید باقری هم ترافیک سنگینی داره به سمت جنوب از محدوده بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان جانبازان شرقی.
خب شنوندگان محترم، وضعیت جایگاه‌های سوختگیری گاز CNG تاکسی‌هایی که در صف هستن، خیلی از خودرویی که معمولا میان سوختگیری میکنن از CNG استفاده میکنن. آقا ببخشید، سلام علیکم.
سلام علیکم.
اول بشین داخل خودرو شما.
خواهش می‌کنم.
تو صف میدیم جلو.
زنده باش. خواهش.
خیلی از خودروهایی که از CNG استفاده میکنن به خاطر سهمیه بندیه که برای بنزین صورت گرفته و از سوخت CNG استفاده میکنن تا پیمایش‌های شهری رو داشته باشن. آقا شما تاکسی دارین؟
بله.
تاکسی‌ها هم در صف‌ها با شخصی‌ها با هم میسن؟
بله با هم میسن، هیچ فرقی نمی‌کنه.
الان وضعیت جایگاه به چه صورت شده بعد از سهمیه بندی؟
بعد از سهمیه بندی حداقل 70% اضافی شده. قبلا میمن در عرض 5 دقیقه الا 7 دقیقه گاز پر می‌کردن، الان حداقل باید 20 الا نیم ساعت توی صف منتظر پر کردن گاز CNG بمب باشه.
خب این ازدحام بیشتر تو کدوم جایگاه می‌بینی؟
همه جایگاه هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. از زمانی هم که اینجوری شده من گاه هم میرم برای پمپ بنزین، چون یه روز درمیو ما 10 لیتر بنزین مصرف داریم، میرم اونجا بنزین بدتر از اینم شده، صفاش پمپ بنزینام شلوغ شده. حالا علتش چیه خدا میدونه.
خب علت پمپ بنزینا فکر می‌کنم به خاطر اینه که مردم خورده خورده به خاطر مبلغش کمتر میان باکشونو پر نمی‌کنن، یعنی مراجعهشون بیشتر شده. ولی تو صف گاز این استقبالی که ما داریم می‌بینیم به خاطر کمبود بنزین توی کارتشون دیگه.
بله کمبود بنزین دقیقاً، چون الان 200 لیتر به من بنزین داده، من روزی 10 تا بنزین بسوزونم واسه کم دو بار میام در روز گاز پر می‌کنم. قبلا
با توجه به اینکه شما تاکسی هم دارین و مراجعه به ایستگاه گاز هم بیشتر دارید، ایستگاه گاز رو مشاهده کردین که از ظرفیت کامل ناظراش استفاده نکنه یا تعطیل باشه؟
اکثر پمپاش دو تا سه تا حداقل جلوشون چیزا گذاشتن، راه
موانعشن،
موانع راه بند گذاشتن که تعطیله. حالا علتش چیه نمیدونم، حالا مسئولینش میگن خرابه.
خب به نظر شما نیاز هست که برای تاکسی ها جایگاه جدایی باشه مانند قدیم؟
بله، مثل قدیم قبلا تاکسی ها میومدن صفشون جدا از شخصی ها بود، ولی الان اینجا که ما میاییم صفش یکیه.
حالا توقف هم خطرناک اینجوریه.
بله دیگه اینجوریه. هم الان ما هم بد وایسادیم، هم تا ISP رفته، قبلا اینجوری نبود که کسی نیست اصلا رسید دیگه به این مسائل بکنه. ما حداقل باید که مسافر جابجا کنیم، در صورتی که میان با شخصی یکی وای میسته توی یک صف.
و اگر خودروی شما هم دوگان سوز هست و از جایگاه های سوخت گاز استفاده می کنید و مشکل و مانعی در استفاده از این جایگاه ها دارید، حتما تماس بگیرید با 88-82-301 یا پیام بفرستید به 137-5-046. مشکل رو مطرح بفرمایید، ما پیگیری کنیم و انشاءالله که بتونیم جوابش رو هم براتون بگیریم.
آقا این جایگاه ها اکثرا ناظرهاشون کار نمی کنه، تحتیل می کنه، دو تا ناظر یا سه تا ناظر کار می کنه. پمپگاز عبدالاباده، پمپگاز سر کوره هست، پمپگاز های نسیم شهر، جایگاه متی، این هست. لطفا اینا رسیل کنید.
و اما مطلع باشید که معاون خدمات شهری شهرداری تهران از مناسب سازی 22 بوستان در مناطق 22 گانه شهر تهران برای استفاده معلولان و توانیابان